تعریف میشن و این نیروی کاری که ما داریم ازش صحبت میکنیم از دل یک جمعیت با استانداردهای جوانی جمعیت بیرون میاد. با توجه به این رویکرد و با توجه به این مسئله، اون در واقع موضوعی که شما گفتین، یعنی برای مردم تبیین بکنیم که مردم ما نیاز داریم که توی این برهه جلوگیری بکنیم از یک فلاکت جمعیتی و جلوگیری بکنیم از مشکلاتی از این دست، نیازمند یک استراتژی دقیق، مدون و بلند مدته که این دیگه دست مردم نیست، این دیگه در واقع در چارچوب سیاست‌های کلی و استراتژی‌های هر دولتی باید تعیین و اجرا بشه. این سیاست کلی رو، این استراتژی کلی رو ما تعیین کردیم، تعریف کردیم.
عرض کنم خب از سالهای گذشته خود مقام معظم رهبری سیاست‌های جمعیتی نظام رو در واقع ترسیم کردم و این به عنوان سیاست‌های جمعیتی به در واقع کشور، به اون جاهایی که باید انجام بشه ابلاغ شده است. ولی اینکه این سیاست‌های جمعیتی در عمل بخواد اتفاق بیفته، خب این نیازمند این هستش که اقدام به آوردن جمعیت، فرزندآوری، باروری این دست مردم هستش و این در واقع اقناع‌سازی و در کنار این سیاست‌های مشوق، این تشویقی، این که مثلا مردم بتونن انگیزه های لازم رو داشته باشن باید انجام بشه. شما حالا با هر کسی بخواین صحبت بکنید به عنوان عامل نزدیک و عامل خرد از بحث‌های اقتصادی صحبت میکنن، میگن که با گرانی ها، تورم، با مشکلات مسکنی که وجود داره فرزندآوری شاید در واقع خیلی سخت باشه. این در واقع درست هستش، ولی به نظر بنده در طی این سالها در واقع من در واقع هر جا رفتم و هر جا مطلبی رو نوشتیم اعتقاد داشتیم به این که بحث در واقع جمعیت جلوتر از این که یه بحث اقتصادی صرف باشه یه بحث فرهنگی هستش و این بحث فرهنگ رو همینطور که در واقع شما بهش اشاره کردید، بحث هویت رو، بحث ایرانیت رو، بحث این سرزمین رو ما بتونیم داشته باشیم، ادامهش رو، رشدش رو، بالندگیش رو نیاز به ادامه حیات داریم. این ادامه حیات غیر از فرزندآوری، غیر از باروری، از چیز دیگری بر نمیاد. یعنی موجودیت ما ابتداعا جلوتر از هر امر سیاسی و اجتماعی و اقتصادی وابسته به بحث فرزندآوری و باروری و تداوم خانواده هست، که خانواده که از کارکرده های بسیار مهم خودش رو که فرزندآوری هست رو داشته باشه. خب متاسفانه در سالهای گذشته به دلیل تهاجم فرهنگی و تهاجم هویتی که به ملت ها صورت گرفته و ما هم یکی از این ملت ها هستیم، ما در کنار پازل های گوناگون تهاجم فرهنگی مثل تغییر در ذائقه، تغییر در سبک زندگی، شهرنشینی، فردگرایی و داستان های اینچنینی، گسست خانواده، بحث کاهش فرزندآوری رو هم داشتیم.
خب اینجا اون مسئله فرهنگی که من پیشتر اشاره کردم و این مسئله اقتصادی که شما بهش پرداختین کنار هم دیگه قرار میگیره. از اون طرف بحث تاب‌آوری سرزمینی هم وجود داره. یعنی ما باید سه موضوع رو در کنار همدیگه ببینیم و در موردش صحبت بکنیم. وقتی این سه تا رو کنار همدیگه قرار بدیم، راه حل چیه؟ راهکارمون چیه آیه دکتر؟
خب همونطور که شما خودتون در صحبت‌های ابتدایی هم عنوان کردید، خب یک در واقع راهبردی ما نیاز داریم. این راهبرد کلی ما این هستش که ما بحث فرزندآوری و رشد جمعیت رو برای ادامه حیاتمون داشته باشیم. اینکه این راهبرد تبدیل به اهداف بشود، خب ما باید برنامه‌های بلند مدت و میان مدت و کوتاه مدت داشته باشیم. خب در طی این برنامه‌ها باید خیلی دولت‌ها بیان برای اینکه این رشد جمعیت اتفاق بیفته و در کنار اینکه این رشد جمعیت اتفاق بیفته، رشد کیفی باشه. کانال‌های تولد رو از ابتدا مثلا همین تیرماهی را که ما در دلش قرار داریم به شکل کانال‌های تولد ماهانه، هفتگی، حتی روزانه ببینن که مثلا ما چقدر فرزندآوری داشتیم، برای اینها برنامه‌ریزی داشته باشن برای سال‌های بعد، برای بحث‌های آموزشی در مثلا 20 سال بعد، برای بحث اشتغال، برای بحث بهداشت، برای بحث درمان. اگه این اتفاق بیفته اون اعتماد ملی نسبت به حاکمیت شکل میگیره. اگه این اعتماد مردم ببینن که حاکمیتشون، حکومتشون نسبت به امر فرزندآوری و کیفیت سازی اون اهتمام لازم رو داره، در واقع اینجای سرمایه اجتماعی مردم تکریم میشه. یعنی از این دل این معادله اعتماد اجتماعی قطعا مشارکت در میاد. همونطور که عرض کردیم این امر فرزندآوری باروری رو باید مردم انجام بدن، باید ازدواج اتفاق بیفته، نتیجه این ازدواج ها و تشکیل خانواده ها منجر بشود به فرزندآوری. اگه این برنامه ها به شکل کوتاه مدت منجر بشه به بحث کیفی سازی جمعیت و مردم نتایج این رو ببینن، قطعا انگیزه های بیشتری برای فرزندآوری خواهند داشت. در کنار هم این هم بحث‌های جامعه پذیری به شکل رسانه‌ای، به شکل های گوناگون و آموزشی هم باید در اختیار مردم قرار داده بشه و اگه مردم این در واقع نتایج رو ببینن، قطعا همکاری بیشتری برای فرزندآوری خواهند داشت. یعنی نتایج این فرزندآوری در بلند مدت و به شکل کلان متوجه کشور هست، به شکل خرد و در واقع کوچکتر متوجه خود خانواده ها هم هستن. قطعاً هیچ خانواده ای، هیچ کسی از این که بخواد در واقع ادامه نسل نداشته باشه، افتر باشه، از این رضایت نداره. این در واقع تغییرات فرهنگی یا به عبارت بهتر مهندسی فرهنگی و مهندسی اجتماعی از سمت در واقع نهادهای حکومتی باید اتفاق بیفته. امروز متاسفانه ما بیشتر رها شدگی رو میبینیم. در این رها شدگی هم در واقع اون چیزی که اتفاق میفته امروز نتایجش همین هست که ما داریم میبینیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون، متشکرم آقای دکتر رشیدی آل هاشم که دعوت ما رو پذیرفتید، امروز کنار ما بودید. قربان،
خواهش میکنم.
روز عالی و خیر باشه و خدا نگهدار.
سلامت باشین، خدا حافظ شما.
بندیم سر دومامو از شیبول آیناده دومای دل و دین داده قلب شیبول آیناده چشمای تو عته چشم گل افتاده چشمای تو عته چشم گل افتاده سوزه بن عزیزامو بیب آریس دومامو سوزه بن عزیزامو بیب آریس دومامو تاروش و بور شم چشمامو تاروش و بور شم چشمامو
یه چایی
یه قند دل بخوری
یه شکرن یه شربتن
قند با محبتن
یه ماسه لیماسن
تو مادل خاصن
گل خما بون خما
علی سندود خما
هر کیش میتلا و بون
تلیگ ملی ما و بون
هر کیش میتلا و بون
تلیگ ملی ما و بون
هر کیش می عزیز بون
تلیگ اولی و بون
آقا دو ما چتن چتن
روز خوش. 7:12 است و شما شنونده صبح و گفتگوی رادیو گفتگو هستید. خانم دکتر فاطمه فولادی، معاون محترم امور اجتماعی بهزیستی استان لرستان، سلام، صبح عالی بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر، همچنین شنوندگان عزیز که این برنامه رو دارن گوش میکنن.
متشکر و ممنونم خانم دکتر فولادی. هفته بهزیستی رو بهتون تبریک میگم ابتدا.
متشکرم، مرسی.
و امیدوارم که در مسیر پیش رو اتفاقهای خیلی خوبی برای سازمان بهزیستی کشور به عنوان بزرگترین سازمان حمایتی و اجتماعی ایران بیفته. وضعیت چگونه است در استان لرستان خانم دکتر؟
خدمتتون عرض بکنم، منم تبریک عرض میکنم هفته بهزیستی رو به همه ولی نعمتانمون که خدمات از سازمان بهزیستی میگیرن و کارکنان زحمتکش سازمان بهزیستی. خب استحضار دارید که یکی از خدمات مؤثر سازمان بهزیستی به جامعه هدف و در واقع توجه به موضوع خانواده، فرزندان بی سرپرست و مسائل و آسیب‌های اجتماعی هستش. توی استان لرستان ما در 8 مرکز از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست که به صورت شبانه روزی مقیم هستند در مراکز داریم خدمت ارائه میدیم و اعتقاد ما این هستش که هیچ جا بهتر از کانون خانواده نیست برای کودکان که رشد بکنن و استعدادهاشون شکوفا بشه. اما تعدادی از این کودکان هستن که لاجرم بایستی توی این مراکز نگهداری بشن و ساماندهی بشن، حالا بعضا به صورت فرزند خواندگی به خانواده های متقاضی داده میشن یا بازگشت به خانواده دارن به هر شکلی. اما توی مراکز ما حدود 115 تا کودک نگهداری میشن. تعدادی از کودکان هستن که در واقع در کنار خانواده هستن، حالا خانواده مؤثر که ما داریم خدمات در واقع امدادی بهشون میدیم، مستمری به حسابشون میدیم که در ندارن، مادر ندارن یا پدر و مادرشون آسیب دیده هستن و توان تامین هزینه‌های معیشتیشون رو ندارن. 580 کودک به این شکل هستن توی استان لرستان. و همچنین ما در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که مورد تاکید دولت 13 هست، در واقع از خانواده هایی که فرزند 2 قلو و چند قلو دارن حمایت میکنیم به صورت مستمر و غیر مستمر. ماهیانه مستمری به حساب این خانواده ها واریز میشه بدون در نظر گرفتن دهک های درآمدیشون. اونایی که دهک های درآمدیشون پایین هستش از خدماتی مثل اشتغال سرپرست خانواده و ودیعه مسکن هم علاوه بر اون مستمری برخوردار هستن. استان لرستان حدود 2000 خانواده هستن که خدمات دوقلوها و چند قلوها رو دریافت میکنن. ما از زنان سرپرست خانوار حمایت میکنیم. 8000 زن سرپرست خانوار هستن که تحت پوشش سازمان بهزیستی لرستان هستن و مستمری و سایر خدمات مثل ودیعه مسکن، لوازم ضروری و کمک‌های موردی و درمان رو دریافت میکنن. علاوه بر اون ما 3300 در واقع مورد داریم زن سرپرست خانوار که از خدمات بیمه اجتماعی شهری و روستایی برخوردارن. به مدت 10 سال ما واریزی بیمه برای اینا داریم و بعد از 10 سال اینها در واقع مستمرشون از طریق تامین اجتماعی برقرار میشه. یکی از خدمات مؤثر سازمان بهزیستی مداخله در آسیب‌های اجتماعی هست، مثل خشونت‌های خانگی، کودک آزاری، کودکان خیابانی، کودکان کار و خدماتی که توی مناطق حاشیه شهرها صورت میگیره هستش. در همین راستا ما بحث اورژانس اجتماعی رو داریم با پرسنل آموزش دیده که به محض اینکه به هر شکلی در واقع گزارش میشه که یک آسیبی توی خانواده، توی اجتماع داره اتفاق میفته، حضور پیدا میکنن و از طریق خدمات مددکاری، روانشناسی با حمایت سایر دستگاه ها به همه شهروندان خدمات اجتماعی ارائه میدن. من در خدمتون هستم اگه سوالی دارید.
متشکرم. استان لرستان حالا به لحاظ وضعیت اقتصادی فکر میکنم که شرایطش به گونه ای هست که این موج حمایتی اونجا بیشتر اتفاق میفته نسبت به بقیه استانها، درسته؟ و همکاران شما در مجموعه بهزیستی استان در واقع اگر بخوایم تناسب جمعیتی بگیریم عدد بزرگتری رو زیر پوشش دارن.
بله درسته. خب وضعیت اقتصادی و توسعه استان نسبت به شاید خیلی از استانهای دیگه وضعیت مطلوبی نیست. به همین مهاجرت توی این استان خیلی اتفاق میفته، حالا از روستاها به شهرها یا از شهرهای استان به سایر شهرها مثل تهران و البرز خیلی مهاجرت هستش از استان لرستان. همچنین خب وضعیت اشتغال وضعیت مناسبی نیست، برای همین تقاضا برای گرفتن خدمات از سازمان بهزیستی و سایر دستگاه حمایتی توی استان خیلی زیاد هست به واسطه وضعیت معیشتی. به هر حال ما بر اساس رسالتی که توی سازمان بهزیستی داریم خدمات ارائه میدیم. زنان سرپرست خانوار رو در راستای توانمندسازیشون مثل تشکیل گروه های همیار هستش که یک شغلی رو تعریف میکنن و خودشون در واقع گروهی از بانوان در راستای اون شغل تولیداتی دارن و منجر میشه به توانمندیشون. ما گروه های همیار رو داریم، علاوه بر اون گروه های خودیار رو داریم که با سرمایه خودشون و حمایت هایی که از مؤسساتی که تفاهم نامه دارن با سازمان بهزیستی فعالیت میکنن. ولی با این حال این جوابگوی تمامی نیازهای ولی نعمتان ما نیست و تلاش ما این هستش که با استفاده از ظرفیت های خودشون و توانایی های خودشون و ما به عنوان یک تسهیلگر ما و کارشناسانمون کمک بکنیم بهشون که اون توانایی های خودشون رو بشناسن و بتونن در راستای توانمندی هاشون شغلی برای خودشون، درآمدی برای خودشون ایجاد بکنن که بتونن وضعیت معیشتیشون رو بهبود ببخشن.
انشاءالله. من فقط بگم حضورتون که آقای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، همین حالا هواپیماشون در استان کهگیلویه و بوی رحمت بر زمین نشست و وارد این استان شدن. سفر 2 روزه‌ای هستش که رئیس جمهوری اسلامی ایران در این استان خواهند داشت و الان روی باند فرودگاه هستند و دیگه به این استان وارد شدند. امیدوارم که این سفر منشأ خیر باشه برای مردم.
خوشبختانه نگاه دولت به سازمان بهزیستی نگاه مثبتی هستش و تغییراتی رو ما از ابتدای دولت 13 در راستای حمایت از این اقشار آسیب پذیری یا آسیب دیده دیدیم که انشاءالله منشأ خیر و برکت باشه برای تمامی استان ها و کسایی که مددجوهای سازمان بهزیستی هستن.
خانم فولادی، نکته‌ای که وجود داره و میخوام بهش اشاره بکنم بحث بودجه های تخصیصی هست. خب به هر حال بودجه سازمان بهزیستی ما به نسبت ما بقیه سازمان های حمایتی دولتی ما بودجه قابل توجهیه، بودجه میتونم بگم خوبی هست که هر سال تخصیص داده میشه و توقع هم همینه که چنین سازمان هایی بودجه هایی که دریافت میکنن کفاف در واقع هزینه ها رو بده، چون مستقیم با مردم سر و کار دارید، مستقیم با اونها در ارتباط هستید. میدونم که عدد و رقم هایی که در نهایت پرداخت میشه و سهم مردم خواهد بود عدد و رقم های بزرگی نیست، اما همین عدد و رقم ها هم در بحث تخصیص باید به گونه‌ای لحاظ بشه که خب شرایط خوبی رو بتونه فراهم بکنه. به هر حال شما با قشری از مردم سر و کار دارید که چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ اجتماعی، چه به لحاظ حتی شرایط جسمی و بدنی قشر آسیب پذیر ما به حساب میان. این بودجه تخصیصی الان وضعیتش خوب هست یا خیر؟
واقعیت همینه که خب صرف اتکا به بودجه های دولتی نمیتونه تمام مسائل و مشکلات مددجویان رو حل بکنه. بخشی از تأمین بودجه ها از طریق مشارکت هایی که مردم خوب و خیرین به دستگاه های حمایتی میدن، اما با این اوصاف باز هم ما تمام مسائل معیشتی مردم رو نمیتونیم با این بودجه ها. خب میدونید که الان وضعیت مسکن خیلی وضعیت مناسبی نیست، خیلی ثباتی تو بازار مسکن نیست، اجاره مسکن خیلی بالا میره و هر ساله ما چالش هایی داریم با مددجویانی که مستأجر هستن و در واقع خواهشمون از دولت محترم اینه که نگاه ویژه‌ای به این گروه از افراد داشته باشه که مجبورن مستأجر باشن، حالا ندارن شرایط این که بتونن یه مسکن یا کمک هایی که سازمان میتونه بهشون بکنن یا سهم آورده‌ای ندارن که بتونن اون در واقع یک مسکنی برای خودشون تهیه بکنن و همه ساله این اضطراب و نگرانی رو دارن که سال آینده من چطوری بتونم این ودیعه مسکنم رو تامین بکنم، اجاره ماهیانه رو چطوری بتونم پرداخت بکنم. و واقعا یکی از چالش های مددجویان ما و نگرانی هاشون همین بحث مسکنه که ما باهاش مواجه هستیم به واسطه تقاضاهای زیادی که همه روزه ما توی اداراتمون داریم از بابت این
مددجویان. بسیار عالی، امیدوارم که این چالش ها هر روز کمتر و کمتر بشه. متشکر و ممنونم. سرکار خانم فاطمه فولادی، معاون امور اجتماعی بهزیستی استان لرستان، روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.
برای شما هم خدا نگهدارتون.
روزهای سخت بورس تهران رو سپری میکنیم. آقای فردین آقا بزرگی، مدیرعامل سبدگردان نیکان و کارشناس بازار سرمایه، روی خط تلفن با ما هستند. آقای آقا بزرگی سلام، صبح حالی بخیر.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جنابالی و شنوندگان محترم. من بدون وقفه خلاصه از بازار دیروز و حدود یک ماه